بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه شریف هست. بعد از ذکر عرصات آدم های زر و عهد بر ولایت در باطن مسجد الحرام و عهد بر شهادت در باطن صحرای کربلا، بزرگوار علی الله مقامه به تفسیر سوره مبارکه بقره پرداخت که خدای متعال در سوره مبارکه بقره اشاره می فرماد به احیا و زنده کردن اهل ایمان به واسطه شهادت حضرت صلوات الله علیه. فرمود که آغاز سوره مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم اشاره هست به نفس مقدسه حسین صلوات الله علیه که اسم اعظم خداست و الف لام میم که در حروف ابجد عددش 71 هست، اشاره هست به اصحاب حسین علیهم السلام و ادامه آیات بعد از الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الی آخر، اشاره هست به صفات اصحاب حضرت علیهم السلام که بزرگان شیعه باشند علی الله مقامهم، اهم از اون بزرگانی که از اون 72 نفری که در صحرای کربلا به شهادت رسیدند و سایر بزرگانی که در زمانهای گذشته و زمانهای آینده جزء شهداء در رکاب حضرت هستند و شهدای حقیقی در رکاب حضرت این بزرگواران هست. فرمود که خدای متعال صفات این بزرگواران را بیان می فرمود که ایمان داشتند، یؤمنون بالغیب، ایمان دارن به غیبت امام زمان صلوات الله علیه و در زمان غیبت امام علیه السلام زمام قلوب شیعه را بزرگان علی الله مقامهم حفظ میکنن. تا رسیدیم به این عبارت اولئک که علی هدن من ربهم و اولئک که هم المفلحون که در شرح این عبارت بزرگوار علی الله مقامه اشاره فرمود به اون حدیث از امام صادق صلوات الله علیه که جبرئیل در وقت ولادت حضرت سید الشهدا خبر بشارت ولادت حضرت را همراه با خبر شهادت حضرت برای رسول خدا صلی الله علیه و آله حکایت کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله در خبر شهادت حضرت گریستند، حضرت بسیار گریست در خبر شهادت حضرت و اشاره به این معنا داشت که اگر مورد رضایت رسول خدا شهادت حضرت قرار نمی گرفت خدای متعال عهد شهادت حضرت را جاری نمی کرد. پس دو نکته داره در گریستن رسول خدا صلی الله علیه و آله و در راضی شدن رسول خدا صلی الله علیه و آله بر خبر جبرئیل. نکته اولش این بود که شهادت حضرت منوط بود به رضایت رسول الله صلی الله علیه و آله و نکته دومش این بود که فلسفه شهادت حضرت بکای اهل ایمانه که این گریه و بکا حکایت از تحسر و حسرت در مانع شدن زمان هست برای جانفشانی در رکاب سید الشهدا صلوات الله علیه. پس اول باکی در ملک خدا و اول گریه کننده در ملک خدا بر حسب مقام باطن و بر حسب حقیقت باید رسول خدا باشه صلی الله علیه و آله. بعد فرمودن که عهدنامه شهادت حضرت را امیرالمومنین صلوات الله علیه امضا فرمود که در اون حدیث هم همینطوره، رسول خدا خبر شهادت را فرمود به امیرالمومنین و تا امیرالمومنین راضی نشدن عهد شهادت حضرت ممضا نشد و امیرالمومنین هم در خبر شهادت حضرت گریست. و بعد خبر شهادت را عرضه کردن به فاطمه زهرا سلام الله علیها و همینطور حضرت بیتابی شدید فرمود، گریه شدید فرمود و در ضمن تسلی دادن رسول خدا صلی الله علیه و آله شهادت سید الشهدا را برای فاطمه زهرا در ضمن تسلی دادن حضرت حکمت و فلسفه و اسرار شهادت را بیان فرمود که اگر این شهادت واقع نشه شفاعت ما در قیامت در آخرت صورت نخواهد گرفت و قاسم بودن امیرالمومنین برای بهشت و جهنم منوط به شهادت سید الشهدا صلوات الله علیه، که در اون حدیث شریف رسول خدا صلی الله علیه و آله در ضمن بیان اسرار شهادت سید الشهدا قلب مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها را تسلی داد. بعد هم بزرگوار علالله مقامه فرمود که بایستی که این عهد شهادت به امضای امام مجتبی هم برسه صلوات الله علیه، چون امام مجتبی افضل از حسین علیه السلام و اشاره داره به احادیث متعددی که حضرت مجتبی صلوات الله علیه قبل از واقعه عاشورا در مواضع متعدد گریست بر مصیبت سید الشهدا علیه السلام و اشاره داره به این حقیقت که هر حادثه‌ای که و هر امری که در ملک خدا واقع بشه تا به امضای محمد و آل محمد علیه السلام نرسه صورت وقوع پیدا نخواهد کرد. و بعد هم بزرگوار علالله مقامه فرمود که خود حضرت سید الشهدا صلوات الله علیهم عهد شهادت را امضا فرمود و این عهد در عالم ذر اول صورت گرفت قبل از خلقت انبیا و اولیاء علیهم السلام و در نزد خزانه غیب خزانه الهی این عهد شهادت حضرت اونجا مضبوط بود و ام نوشته شده بود که در زمان خودش در این عالم جس واقع بشه. البته اشاره هم داره به اون روزهی که و به اون خبری که هست که وقتی حضرت صلوات الله علیه حضرت سید الشهدا در اون لحظات آخری که در روز عاشورا حضرت جنگ می فرمود و غضب الهی حضرت به حرکت آمده بود عهد شهادت را آوردن از خزانه غیب بر روی زین اسب حضرت، حضرت عهد شهادت را قرائت فرمودند و از اونجا بود که دیگه حضرت غضبشون فرو نشست و خودشون را خلاصه تعجیل فرمودند در امر شهادت که مطابق اون عهد غیب امر شهادت حضرت صورت بگیره. ادامه مطلب هست. می‌فرماید اما القاب سید الشهدا صلوات الله علیه، لقب حضرت که سید الشهدا باشه و کنیه حضرت که ابو عبدالله باشه. چرا لقب حضرت سید الشهدا است و چرا کنیه حضرت ابو عبدالله؟ اما لقب فلم یحظ مثله احد مع ان الائمه علیهم السلام كلهم قد استشهدوا وما لقب احد بذلك سواه مع ان جده واباه واخاه خير منه. میفرماد اما لقب حضرت که سید الشهدا باشه، پس نائل نشد احدی از خلق حتی ائمه علیهم السلام، با وجودی که ائمه علیهم السلام هم به شهادت رسیدن، ولی احدی از این بزرگواران ملقب نشد به غیر از سید الشهدا صلوات الله علیه به لقب سید الشهدایی، مع ان جده و اباه و اخاه خیر من، با وجودی که رسول الله صلی الله علیه و آله امیرالمومنین صلوات الله علیه امام مجتبی صلوات الله علیه افضل از حسین بودن علیه السلام، با وجود افضلیت ولی لقب سید الشهدایی پیراهن شهادت پیراهن خضوع و خشوع منحصر هست به سید الشهدا صلوات الله علیه، لأنه علیه السلام هو الاصل فی ذلک. علتش این هست که اصل شهادت یعنی ظهور شهادت امیرالمومنین، ظهور شهادت رسول الله، ظهور شهادت امام مجتبی اصل این شهادت در سید و شهدا علیه السلام به منصه ظهور رسیده و ما تمنا هذه الرتبه اولا و بالذات سواه و ما قبل الخضوع التام غیره و کل شهید انما هو تابع له فی الشهاده و هو اصل له فیها و کل شهید مستشهد الا فی کربلا فی یوم عاشورا من اول الوجود الى آخره و ما نال احدا هم و غم من کل الموجودات الا فی یوم عاشورا. میفرماد که آرزو نکرد این رتبه را اولا و ابتداعا، اقدام بر این کار نکرد ابتداعا احدی مگر سید الشهدا صلوات الله علیه، و این خضوع تام در حسین علیه السلام ظاهر شد. خب حکمت داشت، حکمتهاش را الحمدلله در مواعظ مبارکه شنیدید. اگر این امر را ابتداعا رسول خدا صلی الله علیه و آله متصدی میشد، در همین عالم ظاهر اسمی از اسلام باقی نمی ماند. اگر این امر را امیرالمومنین صلوات الله علیه متصدی میشد، در همین عالم ظاهر اسمی از تشیع باقی نمی ماند. اگر امام مجتبی صلوات الله علیه متصدی میشد، برنامه کربلا مهیا نمی شد، مقدم چینی نمی شد. پس اول کسی که ابتدا کرد و مصلحت این بزرگواران بود صلوات الله علیهم که اقدام بکنه بر این امر، وجود مقدس سید الشهدا و صلوات الله علیه. و کل شهید انما هو تابع له فی الشهاده. می فرماد هر شهیدی در مقام شهادت تابع سید الشهداست، جزء حسین علیه السلام، ولد حسین علیه السلام. و هو اصل له فیها، اصل شهادت در وجود مقدس حسین علیه السلام ظاهر شد و بارز شد در ملک خدا، اصل خضوع و خشوع. و کل شهید مستشهد الا فی کربلا فی یوم عاشورا. می فرماد هر شهیدی که در این عالم به شهادت رسید، از اون شهید ظاهر اولی که حابیل بود علیه السلام تا شهدایی که تا روز قیامت به شهادت می رسن، تمام این شهدا به شهادت نرسیدن الا فی کربلا، مگر در کربلا، الا فی یوم عاشورا، مگر در روز عاشورا، من اول الوجود الى آخره، از اول خلقت تا آخر خلقت تمام شهدا به شهادت رسیدن در رکاب حسین علیه السلام. و ما نال احدا هم و غم من کل الموجودات الا فی یوم عاشورا. می فرماد نمیرسه به احدی هم و غمی، ناراحتی، مصیبتی، به هر موجودی که هر مصیبتی میرسه نرسیده مگر در روز عاشورا. یعنی عاشورا سریان داره، جریان داره در ملک خدا، مختص به یک جزء از زمان خاص نیست. هر روز مصیبتی، هر وقت بلا و مصیبتی روز عاشوراست، وقت عاشوراست. و بیان هذه الکلمه یحتاج الى بسط فی المقال. می فرماد بیان این کلمه محتاج به شرح در این مقام، در این مقالی که درش هستیم، محتاج به شرح و بسطه. و انا فی غایت المرض و اختلال البال. و من هم خداسه الان در حالتی هستم که مبتلا به امراض هستم و مبتلا به پریشانی ها و مصیبت هایی هستم که از اطراف به من وارد میشه. فان رزق الله المداقه عسى ان يفتح الله لبيان بابا. اگر خدای متعال رزق فرمود، مقدر فرمود که من با شما برادر خودم ملاقاتی داشته باشم، یعنی خلاصه مهیا شد به صورت حضوری ملاقاتی بین من و شما صورت بگیره، شخصی که این رساله را سوال کرده می فرماد اونجا به صورت مشافهتن، به صورت شفاهی، خلاصه بیان این اسرار را و بیان این حکمتها را خواهم کرد. که چرا هر شیعی هر موجودی در روز عاشورا مصیبت زده میشه، چرا هر مصیبت و بلایی فرع مصیبت حسین علیه السلامه. فالحسین علیه السلام ابو شهدا کلهم، پس حسین صلوات الله علیه پدر تمام شهداء ملک خداست. ممن دخل تحت دائره الامکان والاکوان، هر کس که داخل در دایره ملک خدا شد، در مقام امکان، در مقام کون، هر کس که پا گذاشت، خضوع این شخص و این فرد و این شی و خشوع او و مصیبت او و ابتلاء او فرع شهادت حسین علیه السلام. این تا به اینجا عبارت سید بزرگوار بود علی الله مقامه. اما اینجا دو نکته میخوایم اینجا عرض کنیم از بزرگان علی الله مقامه هم. نکته اول، اینجا سید مرحوم علی الله مقامه فرمودن که بنابر موانعی که برش مبتلا هستم امکان شرح و بس این موضوع نیست و شاید خیلی از این موانع بر حسب تقیه باشه، اون تقیه شدیدهی که بزرگوار برش مبتلا بوده. الحمدلله رب العالمین، به برکت مولای کریم علی الله مقامه و مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه این موضوع ثابت شده هست، مستند به احادیث اهل بیت علیهم السلام، محکمات آیات، محکمات احادیث، که هر خضوعی و هر خشوعی و هر شهادتی در ملک خدا فرع خضوع و خشوع و شهادت سید و شهدا صلوات الله علیه. یکی از این اسرار را، یکی از این اثباتها را و مستندات را به صورت مجمل عرض میکنیم. میفرماد که مرحوم آقای همدانی علی الله مقام انشاءالله به یاد دارید، میفرماد که به نص آیه قرآن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، به نص آیه قرآن میفرماد که در این دنیا هر بلا و مصیبتی که به شما برسه بازتاب و نتیجه عمل شماست. پس در حکم اولی اینطوره، در حکم اولی هر شخصی که ازش معصیت صادر بشه باید مصیبت زده بشه، پس باید انبیای الهی و اولیای الهی علیهم السلام در حکم اولی ابدا حتی موی سر مبارکشون روی زمین نیفته، حتی یک سرفه هم نکنن در حکم اولی. به نص آیه قرآن ما اصابتکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، هرچه به شما برسه، ابتلاعات برسه، ناشی از گناهان شماست. پس در حکم اولی باید ابدا انبیا و اولیای الهی علیهم السلام به هیچ مصیبتی مبتلا نباشه. این آیه اول. بعد آیه دوم چه میفرماد؟ در آیه دیگر میفرماد لو یؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر قرار بود خدا مردم را به گناهشون بگیره باید روی زمین یک جنبنده حرکت نکنه. پس اینجا از حکم دوم خبر میده که اگر قرار بود خدا در روی زمین مردم را به گناهشون بگیره یک جنبنده حرکت نکنه. در آیه دیگر چه میفرماد؟ میفرماد من یعمل مثقال ذره خیرا یره فمن یعمل مثقال ذره شرا یره. در حکمت الهی اینه، بنابر عد الهی هر کس مثقال ذره ای کار خیر و شر انجام بده باید که نتیجهش را ببینه. پس اینجا دو آیه قرآن داریم با هم متناقض. آیه اول، حکم اول این است که انبیا و اولیای الهی علیهم السلام نباید مصیبت زده بشن. آیه دوم این است که خدا در این عالم بر حسب ظاهر برخلاف عدل رفتار کرده و مردم را به گناهشون نگرفته. آیه دوم چطور این آیات با هم جمع میشن؟ آیات را رجوع میکنیم به احادیث اهل بیت علیهم السلام که مفسر حقیقی آیات قرآن هستند. بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، بنابر تفسیر اهل بیت علیهم السلام، بلا و مصیبت در این ملک خدا داره در درجه اول به انبیا و اولیا میرسه. البلا موکلن به انبیا ثم به اولیا. چرا اینجور شده؟ چرا برخلاف حکم اول واقع شده؟ در تفسیر اهل بیت علیهم السلام علت این هست که خدای متعال تمام ابتلاءات و مصائب مؤمنین را که در این عالم باید برش مبتلا می شدن به جان مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه خرید. برای همین حکم اول برگشت. دقیقا قضیه بالعکس شد. در حکم اول بنا بود که هر که بهتر باشه بلا و مصیبت کمتر ببینه، اما الان قضیه برگشته. در این حکم ثانوی تمام بلا و ابتلاءات مؤمنین، الان آیات قرآن به حسب ظاهر با هم تناقض دارن، این تناقض را حدیث برطرف میکنه. در حکم ثانوی تمام بلاها و مصیبتها که باید بر اهل ایمان وارد میشد، که اصل خلقت مال اهل ایمانه، اصلا کفار شأنی ندارن در خلقت ملک خدا، اصل خلقت مال مؤمنینه، باید تمام بلا و مصیبتی که بر مؤمنین وارد بشه در این حکم ثانوی وارد شد بر جان مقدس سید الشهدا صلوات الله علیه. پس اصل بلا و اصل مصیبت شد مال حسین علیه السلام. حالا در این حکم ثانوی هر کس به حسین صلوات الله علیه شبیه تر باشه بلا و مصیبتش بیشتر میشه، هر کس به حسین علیه السلام شباهتش کمتر باشه بلا و مصیبتش میشه کمتر میشه. پس حکم ثانوی برخلاف حکم اولی شد. پس در نتیجه ثابت شد به محکمات آیات و احادیث که اصل مصیبت و اصل خضوع و اصل خشوع متعلق به سید الشهدا صلوات الله. این نکته اولش. نکته دوم، بزرگوار علی الله مقامه میفرماد که من به علت اون خلاصه فشاری که مخالفین بر من وارد کردن اونقدر نمیتوانم بیان بکنم و اونقدر حالت برای من باقی نمانده، مگر چقدر این بزرگوار علی الله مقامه را اذیت میکردن، سید مرحوم مظلوم علی الله مقامه را. عبارتی است در یکی از مواعظ این بزرگوار اشاره بر این اذیتی که به این بزرگوار وارد میشد، چقدر اذیت بوده این بزرگوار. میفرماد پس مرا احتیاج به این خلق نیست، با آن که من بسیار گفتم که این خلق بی عقل را دو چیز غایت اعمال ایشان است. اینهایی که اسمشون شیعه هست به اسم تشیع، ادعای تشیع دارن. میفرماد این خلق بی عقل را دو چیز غایت اعمال ایشان است که آن دو شیء غایت اعمال و مطلوب من است. میفرماد این خلقی که در اطراف من هستن دو تا آرزوی بزرگ دارن که آرزوی اینا آرزوی من هم هست. یکی آن که من را بکشن، یکی آن که من را بکشن تا خلاص شدم، با این که من این را دوست دارم، لکن آن سعادت با من نیست، زیرا که هرگاه خون من در این عرض اقدس ریخته شود غایت و منتهای کمال من است، از جهت آن که هیچ حلالی را حرام نکردم و هیچ حکم ناحق نکردم و هیچ حرام خدا را حلال نکردم. می فرماد آرزوی اول اینها، این مدعی ها، این است که خون من در اینجا ریخته بشه. می فرماد آرزوی خودم هم همینه، چون این کمال برای من، منتهای کمال من همینه، چون من هیچ حلالی را حرام نکردم، من هیچ حرامی را حلال نکردم، من دارم از دین خدا دفاع می کنم، من از تشیع دارم دفاع می کنم، اینا آرزوشون اینه خون من اینجا ریخته بشه. اما آرزوی دوم اینها، و یکی آن که مردم را از من منع کنن که پیش من کسی نیاید، و این منتهای خواهش من است، زیرا که معاشرت مردم بسیار ضرر دارد. می فرماد من از خدا اینا کاری کنن دور من خلوت باشی، اینا فکر می کنن من مثل اینا طالب ریاستم، طالب جمعیتم، من از خدا که جمعیت دور من کم باشه، چنانچه من نصف قرآن را بلکه اغلب آن را حفظ داشتم و الان فراموش نمودم. چقدر اذیت می کردن بزرگوار را علی الله مقامه. پس اگر من کمال دارم در اقبال الالله هست، چهرگاه کسی اعتقاد کند به خدایی حاضر و ناظر و حی و قیوم، چه احتیاج دارد به خلق؟ انشاءالله درس هم برای ما هست که کمال که شأن در جمعیت نیست، در ریاست نیست، شأن و کمال در مقرب بودن در نزد خداست، در راضی بودن انسان، در راضی بودن خدا از انسان. نه خلق راضی باشن، خلق میخوان راضی باشن یا راضی نباشن، به جهنم. پس میفرماد که دوم آرزوی اینها آرزوی من هم هست، چون من برای من اون چیزی که اهمیت داره فقط رضای خداست، نه رضای مخلوق. من هیچ احتیاج به این خلق منکوس ندارم. اینجا دو خلاصه جهت و حیثی که از مظلومیت هایی که به این بزرگوار عدل الله مقامه وارد می آمده بیان شده. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در جلسات آینده خواهیم خواند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.